بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید از سمت خود کنارگیری کرد. در محل بایگانی کمیسیون بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در نیویورک شیشه های حاوی مواد شیمیایی پیدا شده است. و رئیس بانک مرکزی آمریکا میگوید با پیامدهای منفی بحران اعتبار مالی در این کشور مقابله خواهد کرد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صد هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه این هفته دیدگاه ها همراه با همکارم فریدون زرنگار با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. تونی سنو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه با اعلام خبر استعفای خود گفت از روز 14 سپتامبر در کاخ سفید نخواهد بود. آقای سنو که به علت سرطان روده تحت شیمی درمانی است، پیشتر هم گفته بود که قصد دارد کاخ سفید را ترک کند، اما گفته بود بیماری علت کنارگیری او نیست. روز جمعه همچنین آخرین روز کار کارل روو، مشاور سیاسی رئیس جمهوری آمریکا بود. از ماه نوامبر گذشته که دموکرات‌ها پس از پیروزی در انتخابات کنترل کنگره آمریکا را به دست گرفتند، چند تن از مشاوران و مقام‌های کاخ سفید استعفا دادند. بازرسان پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق در بایگانی خود در ساختمان سازمان ملل متحد شیشه‌های حاوی مواد شیمیایی بالقوه خطرناکی را یافتند. این مواد در پی یک بازرسی از عراق در سال 1996 به دفاتر سازمان ملل متحد در نیویورک منتقل شد و در آنجا مانده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در این رابطه گفت به زودی تحقیقاتی در مورد علت قرار دادن این مواد شیمیایی خطرناک در محل بایگانی کمیسیون بازرسان تسلیحاتی آغاز خواهد شد. در همین حال کارکنان کمیسیون بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد اطمینان خاطر دادند که این مواد شیمیایی هوا و محل اطراف را آلوده نساخته است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور روز جمعه گفتند اقدام‌های لازم را انجام خواهند داد تا اعتبار مالی در آمریکا بر اقتصاد این کشور آسیبی وارد نکند. در پی اعطای وام‌های مسکن بی‌رویه در آمریکا، هم‌اکنون بسیاری از شهروندان این کشور قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند. ناظران معتقدند سخنان روز جمعه رئیس بانک مرکزی آمریکا به معنی کاهش نرخ بهره در این کشور است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برنامه 5 ساله دولتش را به مجلس این کشور ارائه کرده است. آقای اردوغان گفته است برنامه 5 ساله دولتش بر بهبود وضع اقتصادی، نزدیک کردن ترکیه به اتحادیه اروپا، تغییر قانون اساسی و مبارزه با شکنجه تاکید خواهد داشت. آقای اردوغان همچنین بر مبارزه با جدایی طلبان کردستان ترکیه تایید کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت در صورت موافقت مردم صربستان با استقلال کوزوو، روسیه با این تصمیم مخالفت نخواهد کرد. آقای لاوروف گفت استقلال کوزوو مشروط به موافقت اکثر مردم صربستان و آلبانی تبارهای کوزوو است که آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه نباید یک راه حل خاصی را در این زمینه تحمیل کنند. صربستان و روسیه با طرح سازمان ملل متحد برای استقلال منطقه کوزوو از کشور صربستان مخالفت کردند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از آزاد شدن گروگان‌های کره جنوبی در افغانستان ابراز خرسندی کرد. شبه نظامیان طالبان روز پنجشنبه 19 شهروند کره جنوبی را که نزدیک به 2 ماه پیش به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. مقام‌های کره جنوبی گفتند آزادی گروگان‌ها مشروط بر آن بوده که این کشور نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و از اعزام مبلغان مذهبی به افغانستان جلوگیری کند. دبیر کل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت برای آزادی گروگان‌ها همه توان خود را به کار برده است. این در حالی است که برخی از کشورها از توافق دولت کره جنوبی با طالبان انتقاد کرده و آن را داد و ستد با تروریست‌ها خوانده‌اند. دولت عراق با استقبال از تعلیق فعالیت سپاه مهدی از همه گروه‌های شبه نظامی خواست تا همانند این گروه فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورند. روز چهارشنبه مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه به شبه نظامیانش در سپاه مهدی دستور داد فعالیت‌هایش را برای مدت 6 ماه متوقف کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در درگیری میان گروه‌های مسلح شیعه در کربلا دست کم 50 نفر کشته شدند. و سرانجام که در پی حمله روز جمعه شبه نظامیان در شرق افغانستان دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. در این حمله به نظر می رسد به سوی یک قرارگاه سربازهای آمریکایی پرتاب شده بود، به یک منطقه مسکونی خمپاره اسارت کرد. در همین حال روز جمعه بر اثر سوء قصد انتحاری در محوطه فرودگاه کابل 2 سرباز افغان کشته و چند تن زخمی شدند. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته دیدگاه ها. برنامه امشب را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و سرخوش باشید. من فریدون زرنگار هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. اوضاع عراق همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد و وجهی از این خبرها هم متهم شدن ایران به دخالت در اوضاع این کشور است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به فرماندهان نظامی آمریکا در عراق اختیار داده است که با فعالیت‌های به گفته او مرگبار ایران در این کشور مقابله کنند. آقای بوش گفت افراطی‌های شیعه که مورد حمایت ایران قرار دارند به آموزش عراقی‌ها برای حمله به نیروهای آمریکایی، دولت عراق و مردم این کشور می‌پردازند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش بینی کرد که به زودی در منطقه یک خلأ بزرگ ایجاد خواهد شد و ایران آمادگی دارد این خلأ قدرت را پر کند. از سوی دیگر شامگاه سه‌شنبه نظامیان آمریکایی در بغداد 7 شهروند ایرانی را که در هتل شرایتون این شهر اقامت داشتند و به گفته ایران به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرده بودند بازداشت کردند و با خود به محل نامعلومی بردند. اگرچه نیروهای آمریکایی ایرانیان بازداشت شده را پس از چند ساعت آزاد کردند، اما این رویداد بیشک تأثیر خود را بر روی تنش موجود میان دو کشور خواهد گذاشت. ایران تا کنون همواره اتهام‌های مبنی بر دخالت داشتن در درگیری‌ها در عراق را رد کرده است. برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی اختلاف‌های ایران و آمریکا بر سر عراق است. با سپاس از مهمانان امشب، آقایان دکتر بهمن آقایی دیبا، دکتر محسن سازگارا تحلیلگران سیاسی در واشنگتن و دکتر حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، گفتگو را با این پرسش از آقایی دیبا آغاز می‌کنیم که منبع اتهاماتی که دولت آمریکا به ایران می‌زند چیست؟ آقای دیبا بفرمایید.
ببینید، اصولا یک نوع اختلاف نظر اساسی وجود داره در نظر آمریکا و ایران راجع به مسائل مربوط به عراق، و این اختلاف نظر ریشه همه اتهاماتی است که دو طرف به هم دیگه وارد می‌کنند. از دیدگاه دولت آمریکا، در واقع اون چه که به عنوان ثبات در عراق نمیشه، نقطه مقابل اون چیزیست که دولت ایران از اونجا قصد داره که در اونجا اتفاق بیفته، و به همین جهت اتهاماتی که شنیده میشه مطرح است. از سوی آمریکایی ها به دفعات متعددی مواردی مطرح شده که ناشی از دخالت ایران در مسائل مربوط به عراق هست، و من فکر میکنم که علاوه بر اون اتهامات مشخصی که مطرح شده، مثل دستگیری افرادی که در اربیل بودند یا به دست آوردن سلاح‌ها و تجهیزاتی که عملاً به نمایش گذاشته شدند، و یا گزارش فرماندهان نظامی آمریکا در مورد موارد متعدد دخالت افرادی که در اونجا دستگیر شدند، اظهارات و صحبت‌های خود مقامات ایرانی هست که دلیل و مدرک مهم این دخالت هست. همین دیروز آقای احمدی نژاد گفتن که خلایی هست در قدرت در منطقه و در عراق، و به زودی دولت ایران قصد داره که این خلا رو با کمک دیگران پر بکنه. خب این خودش علناً یه نوع دخالت در مسائل مربوط به امور داخلی عراق، و فکر میکنم که ترکیبی از اظهارات مقامات ایرانی و شواهدی که در عراق به دست اومده تونن مدارکی باشن که دال بر دخالت ایران در عراق هست.
آقای سازگارا، با توجه به گفتای آقای دیبا که منشأ این اتهامات طرفین رو ناشی از نگاهی دونستن که دو کشور به اوضاع عراق دارن، از طرف دیگر ایران به عنوان یک کشور همسایه و یک کشور منطقه و یک قدرت منطقه در حال تلاش داره که منافع خودش رو به نحوی تأمین کنه، آیا این تضاد منافع بین ایران و آمریکا در عراق میره که به یک درگیری و به یک حاد شدن روابط دو کشور به انجام، یا اینکه با توجه به گفتگوهایی که دو کشور داشتن به نحوی قابل حل هست؟
به نظرم من به فرمایشات آقای دکتر دیبا ابتدا این نکته رو هم مایلم اضافه بکنم که مطبوعات مستقل تا الان این ایراد رو به امریکایی‌ها به نظرم به حق گرفتند که این کسانی رو که امریکا میگه دستگیر کرده اعتراف کردند که عضو نیروی قدس ایران هستند، مدارک و اسناد زیادی که دارند، سایر موارد رو چرا در اختیار مطبوعات دنیا نمیگذارند. اما اینکه ایران و امریکا چگونه در عراق درگیر هستند، من فکر میکنم ایران دست به بازی بسیار خطرناکی در کل منطقه خاورمیانه زد. به طور خلاصه بازی ایران این است که بر سر هژمونی منطقه، بر سر قدرت رهبری در منطقه در واقع برای خودش یک شأن رقابت با امریکا قائل شد و در ابعاد مختلف نه فقط خودش با آمریکا سر رقابت برداشته، بلکه بسیاری گروه‌های ضد آمریکا رو هم تحریک می‌کنه، تجهیز می‌کنه، پشتیبانی می‌کنه، حالا لااقل در حرف حمایت می‌کنه. این ماجرا به طور طبیعی آمریکا و ایران رو روبروی هم دیگه قرار میده. به نظر من این یک رقابت مرگباریه برای ایران و خطر رو از زوایای مختلف متوجه ایران خواهد کرد.
آقای هاشمیان، آقای سازگارا سیاست ایران در عراق رو رقابتی مرگبار خوندن. آیا ایران خطر چنین رقابتی رو درک نمی‌کنه و یا به نام دفاع از منافع برای خودش این حق رو قائل هست که در رویدادهای منطقه و به ویژه بحران عراق دخالت کنه؟
ایران در منطقه اهدافی داره و این اهداف را بر اساس وضعیتی که بعد از اشغال عراق در منطقه صورت گرفت دنبال میکنه. ایرانی ها معتقدند که نیروهای آمریکایی در عراق امنیت ملی اونها را تهدید میکنن و بهترین کار اینه که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج بشن تا اون صلح و صفایی که باید صورت بگیره صورت بگیره. بنابراین هر چی که ایران انجام میده در راستای چین بینشی است و در راستای چین دورنمایی است که ایرانی ها مطرح میکنن. من خیلی آرزو دارم که در مورد دخالت ایران در عراق یا اسلحه‌هایی که گفته میشه یا RPG ها و خمپاره هایی که تلویزیون های آمریکایی نشون میدن در مورد دخالت ایران، ای کاش یک مرکز بی‌طرفی اونجا باشه و بیاد واقعا حقیقت این دخالت را مشخص کنه و نه اینکه به این شکل به شکل یک جانبه گرایی ما تهمت بزنیم. این یک طرف قضیه است. اما اینکه آمریکا چرا اینقدر عصبانی از اوضاعی که الان وجود داره به این شکل و آقای بوش به این شکل سخن میگه، من معتقدم چند چیز اینجا دخیل هستن و خیلی حائز اهمیتن. یک، اینکه آمریکایی ها در عراق اون چه که مورد انتظارشون هست صورت نگرفته و احساس میکنن در حال حاضر یک محور ایرانی سوری عراقی در حال شگیری. و من میخوام شما رو به یه مسئله خیلی حساس متوجه کنم در مورد سخنان آقای احمدی نژاد که در مورد اون خلأ امنیتی که صحبت کرد. همین سخنان رو آقای بشار اسد در پارلمان سوریه مطرح کرد، گفت تا پایان امسال سرنوشت این منطقه مشخص میشه. و الان احمدی نژاد هم عیناً همون، البته کلمات فرق میکنه، ولی عیناً همون چیز را داره میگه. من معتقدم که بین آقای احمدی نژاد و بین بشار اسد و همینطور آقای نوری مالکی یک نوع توافق در دیدگاه ها صورت گرفته که آمریکا به شدت از این توافق در دیدگاه ها میترسه. یک ترس دیگر آمریکا اینه که میان پارلمان فعلی عراق و میان دولت ناقص امروز عراق یک تضامن و یک همبستگی شکل بگیره که این چیزی نیست که آمریکا میخواد. ممکنه در مراحل آینده این تضامن و این همبستگی از آمریکا بخواد که از منطقه خارج بشه. و به هر حال سخن آقای مالکی رو نباید فراموش کنیم که وقتی که مورد انتقاد قرار گرفت گفت این دولت دولت منتخبه و مردم عراق منتخبش کردن.
آقای آقای دیبا، آیا آمریکا بی دلیل از ایران عصبانی است اونطوری که آقای هاشمیان گفتند، و یا دلیلی وجود داره که سیاست‌های آمریکا را در قبال ایران قابل توضیح میکنه؟
بس بگم که در واقع مسئله عراق یکی از محورهای اختلاف بین ایران و آمریکا هست. اختلاف دو کشور بر سر مسئله برنامه اتمی ایران، اختلاف دو کشور راجع به سیاست‌های منطقه‌ای ایران و رفتارش نسبت به مسائل در منطقه، من جمله مسائل مربوط به شیعه و سنی، مسائل مربوط به فلسطین، مسائل مربوط به لبنان، همین‌ها نکاتی هستند که موارد اختلاف بین دو کشور رو در این منطقه تشکیل میدن. فراتر از منطقه نکته‌ای که تا حالا کرات آمریکایی‌ها روش انگوش گذاشتن این استش که اونها معتقدند که دولت ایران از گروه‌های تروریستی و گروه‌های افراطی اسلامی در مناطق مختلف جهان حمایت می‌کنه. برای این موضوع عراق در واقع یکی از موارد اختلاف و یکی از بخش‌های مخاصمه بین دو کشور هست و در همه این مسائل دو کشور در حال کشمکش با همدیگه هستند. اونچه که آمریکا در عراق می‌خواد به طور کلی این هستش که اونجا یک حکومت کمابیش طرفدار غرب با یک نظام باز کمابیش سکولار مبتنی بر جدایی مذهب و سیاست یا دولت و با یک باز هم تقریبا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد وجود داشته باشه. اونچه که دولت ایران در اونجا در واقع میخواد این استش که حکومتی در اونجا باشه که کمک بکنه به روش‌هایی که دولت ایران در نظر داره از نظر برنامه‌هاش در منطقه و در جهان و در جهت برنامه‌های جمهوری اسلامی و برنامه‌هایی که تا حالا اعلام شده از طرف دولت ایران حرکت بکنه و در نهایت حتی دولت ایران مایل هست که از وضعیت موجود در ایران به عنوان یکی از ابزارهایی که در مبارزه خودش با غرب و به خصوص آمریکا در جریان هست از اون استفاده بکنه.
آقای سازگارا، شما گفتین که سیاست ایران در قبال اوضاع عراق خطرناک است. میتونید بفرمایید که در چه زمینهایی این خطر ایران رو تهدید میکنه؟
ببینید، این به شوخی بیشتر شبیه که فکر کنیم آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها فردا صبح از منطقه خاورمیانه میرن بیرون و آقای بشار اسد و آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای میشوند با عراق معرکه گردون منطقه. اگه اینطوری باشه، یادتون باشه که اون وقت عربستان هم مدعی است، مصر هم مدعی است، ترکیه هم مدعی است، اسرائیل هم مدعی است و خدا به فریاد اهالی خاورمیانه برسه که درگیر چه جور جنگ ها و گرفتاری های در منطقه خواهند شد. منافع ملی ما هم در گروه آرامش و دوستی با تمام کشورهای منطقه است. سیاست خارجی مبتنی بر حفظ منافع ملی ایران سیاست خارجی است که بتواند در نهایت آرامش و دوستی تعادل ظریفی در منطقه خاورمیانه و دوستی پایداری با ترک‌ها، عرب‌ها، به خصوص سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، یعنی نیروهایی که واقعا در منطقه حضور دارند، برقرار بکند. این سیاستی که ما بیایم تعریف بکنیم که امنیت ملی ما در گرو مقابله با آمریکایی‌ها، حرفایی که آقای خامنه‌ای هم می‌زنه، ما سر رقابت با یک غول مثل آمریکا بیهوده برداشتیم، مردم خودمون رو به هزاران گرفتاری، تحریم، بدبختی، بستن بانک‌ها و صدها چیز دیگه دچار کردیم که آخرش چی رو ثابت بکنیم، آخرش به کجا برسیم. اونهایی که از ما گنده‌تر و بزرگتر بودن مثل شوروی و چین و اینها، آخرش به این نتیجه رسیدن سرشون بندازن پایین، تو این دنیا زندگی بکنن و با کشورهای بزرگی مثل آمریکا هم دوستی بکنن، در بازارهای آمریکا هم رو بهشون باز بشه و از تجارتش نفع ببرن. این اشتباه اساسی و استراتژیک در سیاست خارجیمون که کشور ما رو الان به خصوص بر لبه پرتگاه جنگ قرار داده اینجاست. اصلا اینجا برای من مهم نیست که بگیم کی داره چیکار میکنه. متاسفانه اگر جنگی به سبک عراق سال 91 آمریکایی‌ها علیه ایران شروع بکنن، در فاصله 10 روز 15 روز بیش از 100 میلیارد دلار به کشور ما خسارت خواهند زد که 15 سال لااقل طول میکشه که ما بسازیمش اگر پولش رو داشته باشیم. خطر دوم که بالقوه دیگه نیست، بالفعل شده، فشار اقتصادی است که بر ایران آمریکایی‌ها آوردن. اروپایی‌ها هم با این فحاشی که آقای احمدی نژاد نسبت به آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه کرد و دو هفته پیش هم سخنگوی وزارت خارجه ما به نخست وزیر ایتالیا کرد و با انگلیس هم که قبلا گروگانگیری و دعوا کردیم، اروپایی‌ها هم استقبال خواهند کرد. بنابر این نکته دوم تهدیدی که ما رو داره می‌کنه مسئله اقتصادی کشور ماست که ما رو به شدت آسیب پذیر کرده. اونم مملکتی که تمام جونش به صادرات همین نفت بستگی داره و به سادگی اگر کشتی‌های نفتکش ما رو در اون ور تنگه هرمز متوقف بکنن، تمام شالوده کشور ما میریزه به هم دیگه. نکته سومی که ما رو داره در واقع تهدید میکنه، فشار بیش از اندازه ای است که حکام ما دارن میارن بر اساس سیاست نگاه به شهر. ما در واقع بیش از اندازه متمایل شدیم به روس‌ها، منافع ملی خودمون رو در دریای خزر در پروژه های ملیمون پای روس‌ها قربانی کردیم و حسب معمول تاریخ ما در 200 سال گذشته روسا مکرر در مکرر سر ما کلا گذاشت. آخریش هم همین داستان نیروگاه بوشهر که پولا رو گرفتن اما حالا میگن راشم نمیندازیم. مطلب آخری در واقع این است که به موازات سخت‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی و آشفته‌تر شدن وضعیت حکومت، متاسفانه باید منتظر بود که تهدید، ارعاب، دستگیری، شکنجه و کشتار مردم در ایران افزایش پیدا کند.
آقای هاشمیان، آقای سازگارا با اشاره به خطرات ناشی از سیاست فعلی ایران گفتند که ایران یک برداشت نادرست از قوای خودش و دیگرون داره. پرسش من این است که آیا واقعا تهران به این مسئله باور داره که یک آمریکا و دیگر نیروهای ائتلاف به راحتی از عراق خارج میشن، و دوم این که ایران در موقعیتی هست که این خلأ ناشی از خروج این نیروها رو پر کنه؟
بله، من معتقدم که تهران واقعا به چنین چیزی اعتقاد داره و یکی از نگاه‌های تهران در مورد برای اثبات این نظریه خودش بحث جنگ اخیر حزب الله با اسرائیل که در سال گذشته اتفاق افتاد و اینا معتقدند که حزب الله نه فقط شکست نخورد بلکه پیروز شد بر نیروهای اسرائیلی و جشن‌هایی گرفته شد در ایران به مناسبت سالگرد چنین پیروزی‌هایی و معتقدند این نیروی عقیدتی تسلیحاتی به این شکل با این حجم کوچکش تونست در برابر اسرائیل بیسته، بنابراین اونها در حجم بزرگتر خواهند توانست که در برابر آمریکا و در برابر نیروهای دیگه که ممکنه تهدیدشون کنن بیستن. این تصور الان وجود داره و اصلا به ریشه اعتقاد رسیده و بر این اساس برداشت‌هایی وجود داره و بنابراین احمدی نژاد معتقده که با چنین قدرتی و با چنین توانی و با چنین گستره‌ای از نفوذ ایران در منطقه، آمریکا هرگز چنین اشتباهی نمی‌کنه و به ایران حمله نمی‌کنه و بیشتر برنامه‌های تبلیغاتی و روانی رو در نظر گرفته. من می‌خوام یه اشاره‌ای هم به مسئله دیگه که آقای سازگارا بهش اشاره کرد، که ما میخوایم بگیم که ایران رو برگردونیم از این راه رفته، این امکان پذیر نیست. یک واقعیتی هست الان که این واقعیت رو نمیشه تغییر داد متاسفانه، که ایران در برابر آمریکا ایستاده و این ایستادگی ذهنی نیست، بخشی از واقعیت بیرون ملموسه و مثل اینکه دو تیمی که میخوان در برابر هم قرار بگیرن الان در برابر هم دیگه سفارایی کردن و این واقعیت امروزه و ما داریم این واقعیت رو تحلیل میکنیم. بنابراین امکان پذیر نیست که بیایم مثلا دولت بوش که این همه متغیر رو در نظر گرفته و گسترش داده این متغیر را در منطقه و این همه راه رفته بر ضد ایران، حالا بیان بگیم آقا نه برگرد و بیا صحبت کن، و دیدیم که این صحبت‌هایی که سه دوره هم برگزار شد هیچ نتیجه ای نداشت. ایران هم همینطوره. ایران از ابتدای انقلاب تا کنون مسیر ضد آمریکایی گرفته. یکی از صحنه‌های درگیری هم عراقه که برداشتی که آقای احمدی نژاد داره دقیقا همون برداشتی که بشار اسد داره و به برداشتی که مالکی اخیرا در مورد آمریکا مطرح کرد داره نزدیک میشه. برداشتشون اینه که نهایتا این کشور آمریکایی که خارج از منطقه.
آقای هاشمیان، چه اهمیتی برداشت آقای بشار اسد برای ایران داره، برای منافع ملی ایران داره؟
چون که اینها با هم هماهنگن. ببینید وقتی که آقای بشار اسد در یکی دو ماه گذشته گفت تا پایان امسال میلادی سرنوشت منطقه تعیین میشه، وقتی آقای بشار اسد میگه سرنوشت این منطقه تعیین میشه، این معنیش این نیست که آمریکا پیروز میشه، یا این معنیش نیست که گروهای مخالف حزب الله در لبنان پیروز میشن یا گروهای مخالف مثلا حماس در فلسطین پیروز. معنیش اینه که ما در نهایت پیروز میشیم، سرنوشت ما تعیین میشه.
خب این تحلیل آقای بشار اسد میتونه کاملا غلط باشه.
خب بعد از غلط درستی نمیذارم. میخوام اومدیم و این آقای بشار اسد روی رایزنی که یهودی ها و دنیای عرب و اهل تسنن دارن باهاش میکنن رضایت داد و اسرائیل سر ارتفاعات جولان کوتاه اومد و این خواسته سوریه هم که دستش تو لبنان یه خورده بازتر باشه با یه فرمول ظریف دیپلماسی بهش دادن. در اون حالت اون سرنوشت اینجوری خواهد شد که سوریه به سلامتی از ایران جدا میشه و ما میمونیم و با میلیاردها دلار پولی که تالا به قلقوم سوریه ریختیم و یه کلاهی دیگه هم در سیاست خارجی سرمون میره. این اتفاقا احتمال اتفاقش خیلی بیشتر از این است که فکر کنید آقای بشار اسد میاد پشت ایران وای میسه و خودش رو درگیر مثلا جنگ با آمریکا میکنه. تجربه سوریه ها نشون داده که از این ناشیگری ها تو این 40 50 سال گذشته بعدش سوریه نکرد.
آقای دیبا، اگر اونطور که آقای هاشمیان میگن احتمال تغییر سیاست در ایران وجود نداره، آیا در آمریکا چنین احتمالی وجود داره؟
فکر میکنم که یک سری خط قرمزهایی رو در واقع ما شاهدش هستیم و مبهم هم نیستن. صحبت هم آقای بوش و هم صحبت آقای سارکوزی این موضوع رو در واقع مجدداً تاکید کردن که در مورد مسئله اتمی ایران پذیرش ایران اتمی برای این دو کشور مطرح نیست. یعنی اگر که اقداماتی که الان صورت میگیره مثل مذاکراتی که بین دو کشور هست، اقداماتی که دولت آمریکا با همکاری دولت‌های متحد و دوست خودش اتخاذ میکنه و در نهایت اقداماتی که دولت آمریکا به طوری یک جانبه خودش اتخاذ میکنه در برای مقابله با برنامه‌های ایران، اگر هیچ کدوم اینها به نتیجه نرسند و دولت ایران اصرار ببرده در این که به کار خودش در جهت حرکت به سوی که از نظر این دولت‌ها بخش نظامی برنامه اتمی هست ادامه بده، برخورد غیر قابل اجتناب هست و این خطر به صورت زنده و حتمی بالای سر ایران داره پرواز میکنه. تحلیل آقای احمدی نژاد اینکه اینا حمله نخواهند کرد در واقع یک تحلیل به نظر من خیلی سطحی هستش. به نظر من هم این موضوع مربوط به توهم قدرت در ایران و اینکه تصور بشه که واقعا ایران تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای با ابعاد گسترده من جمله نظامی هست باعث بدبختی و گرفتاری مملکت ایران و مردم ایران خواهد بود. ما نمونش هم داریم، در زمان جنگ ایران عراق هم از همین توهم قدرت ها وجود داشت. صحبت های راه قدس از کربلا میگذرد و این همه جوانان ایرانی که کشته شدن، این همه مناطق که ویران شدن، همه در راه این که اون پاسخی بشه به توهم قدرت این که ایران خواهد تونست به اون اهداف خودش در اونجا برسه.
به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ازتون خواهش میکنم حد اکثر در دو سه جمله جمع‌بندی خودتون رو از این مسئله بیان کنین. با آقای سازگارا شروع میکنیم.
من فقط میتونم بگم به عنوان یک ایرانی دلواپس و نگران منافع ملی کشورم هستم و باید باشم و تصور میکنم سیاست بازی با آتشی که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در منطقه بر سر یک سری اوهام اتخاذ کردند، از جمله در قبال مسائل عراق، سیاستی است که کشور ما رو در معرض بحران‌ها و گرفتاری‌های جدی قرار داده و اگر کمی به خودشون بیان و حاضر باشن که راهی برای دموکراسی و حاکمیت مردم ایران باز بکنند، اون وقت اصلا دور از دسترس نیست که نه با آمریکا یا اسرائیل بلکه ما با تمام دنیا دوستی و رفاقت داشته باشیم و بالاخره این مردم زجر کشیده ما بعد از 27-8 سال بتوانند از شرایط حساس کنونی که ورد زبان رهبران ما بیرون بیان و در یک فضای آرام و مساعد به زندگی خودشون بپرد.
آقای هاشمیان؟
منم واقعا به عنوان یک ایرانی نگران آینده کشورم هستم، ولی اینکه همه مسئولیت رو این ور بندازیم یه مقداری توازن رو رعایت نکردیم. به اعتقاد من آمریکا و بوش بسیار مسئول هستند در وضعی که الان وجود آمده و در شرایطی که خیلی سخت شده الان در منطقه که ما به سوی یک نوع مواجهه و یک نوع درگیری درگیری میریم. من معتقدم بخشی از مسئولیت این قضیه بایستی متحمل بشه آقای بوش رئیس جمهور آمریکا.
آقای دیبا،
من معتقدم که اصولا آقای احمدی نژاد سری مطالبی رو بیان بکنه با صدای بلند در ایران ناشی از سیاست‌های غلطی است که اساساً نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اونها پایه‌گذاری شده و دنبال میشه. بایستی یک تحولی در این سیستم به وجود بیاد و این روش‌های کلی اشتباه نظام که من فکر کنم قبلا مسئولیت عمدش به عهده آقای خمینی بود و در حال حاضر مسئولیت عمدش به عهده آقای خمینی هست اصلاح بشه.
با سپاس از مهمانان برنامه این هفته، آقایان دکتر بهمن آقای دیبا، دکتر محسن سازگارا و دکتر حسن هاشمیان، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.